ساعت 17 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. اولین کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از قبرس عازم اسکله‌ی شناور غزه شد. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت ایران، جمهوری اسلامی به ناچار دکترین هسته‌ای خود را تغییر می‌دهد. و حماس میگوید حاضر به نشان دادن نرمش بیشتر در مذاکرات آتش‌بس نیست. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. اولین محموله کمک‌های بشردوستانه از قبرس عازم اسکله شناور تازه غزه شد. اسکله‌ای که نیروی دریایی آمریکا در آب‌های نزدیک غزه ساخته. به گفته وزیر خارجه قبرس، کشتی حامل این محموله از بندر لارناکا به مقصد غزه حرکت کرده. حدود دو ماه پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان ساخت این اسکله شناور را صادر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، کمبود سوخت در غزه باعث تعطیلی یکی از سه بیمارستان عملیاتی در شهر رفح شده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری هم درباره بروز قحطی در شمال باریکه غزه و احتمال گسترش آن به نواحی جنوبی هشدار دادند. آمریکا و جامعه بین‌المللی بارها از اسرائیل خواستند که ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه شامل غذا، دارو و سوخت برای غیر نظامیان غزه را تسریع و تسهیل کنند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت ایران، این کشور دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد. کمال خرزی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، تایید کرد که ایران ظرفیت تولید بمب اتمی را دارد. حدود سه هفته پیش هم احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در حالی احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران را مطرح کرده که در دهه‌های گذشته تهران بارها حرکت به سوی تولید تسلیحات هسته‌ای را رد و با اشاره به فتوای علی خامنه‌ای آن را حرام اعلام کرده. و همزمان با ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه، گروه افراطی حماس میگوید حاضر به نشان دادن نرمش بیشتر در برابر اسرائیل نیست. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که گرچه هیئت مذاکره کننده‌اش همچنان در قاهره حضور دارد، اما در توافقی که پذیرفته تغییری ایجاد نخواهد کرد. یک و دفتر سیاسی حماس هم گفته است که اسرائیل در مورد دستیابی به توافق جدی نیست و از مذاکرات به عنوان پوششی برای تهاجم به رفح استفاده می کند. در همین حال سخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNN در شامگاه چهارشنبه در این زمینه که حمله احتمالی اسرائیل به رفح موجب توقف تامین تسلیحاتی اسرائیل از سوی آمریکا خواهد شد، با موجی از واکنش در میان دولت مردان اسرائیلی روبرو شده. رسانه‌های اسرائیلی ساعاتی پیش از سخنان آقای بایدن به نقل از جمهوری خواهان آمریکایی حامی اسرائیل خبر داده بودند ارسال محموله‌هایی از جمله شامل 3500 بمب دقیق برای اسرائیل متوقف شده است. گزارش همکارمان در اسرائیل فرنوش رام رو در این زمینه بشنویم.
گیلعد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، امروز در گفتگو با شبکه اسرائیلی کان گفت شنیدن این سخنان از زبان خود آقای بایدن بسیار ناامید کننده است، در حالی که اسرائیل از آغاز جنگ قدردان او بوده. آقای اردن افزود کاملا روشن است که فشارها و محدودیت‌ها بر اسرائیل حتی اگر از سوی متحدان نزدیک ما باشد، برای دشمنانی مانند ایران و حزب الله امید بخش تلقی خواهد شد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به شبکه کان گفت تأخیر در ارسال تسلیحات به اسرائیل به برنامه‌های عملیاتی در جنگ لطمه خواهد زد و ارتش را وادار خواهد کرد که در کاربرد تسلیحات صرفه‌جویی کند. بسلئل اسموتریچ، وزیر دارایی و متحد راستگرای ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو در واکنش خود گفت اسرائیل موظف است جنگ را تا پیروزی پیش برد، حتی و تا حدی به دلیل مخالفت دولت بایدن. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی و رهبر جنبش اقتدار یهودی، همپیمان دیگر دولت نتانیاهو، در شبکه ایکس نوشت حماس بایدن را دوست دارد. او از ایموجی قلب برای دوست داشتن استفاده کرد. از جانب دیگر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل سیاستمداران داخلی را به آرامش فراخواند و گفت بیانیه‌ها و توییت‌های اهانت‌آمیز به امنیت و منافع ملی کشور لطمه می‌زند. آقای هرتزوگ تأکید کرد حتی زمانی که اختلاف نظر و مقاطعی ناامیدکننده در روابط با دوستان متحدان وجود دارد، راهی برای حل و فصل اختلافات هست و باید از برخوردهای غیر مسئولانه خودداری کرد. یائیر لپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفت اگر بنیامین نتانیاهو همین امروز ایتمر بن‌گویر غیر مسئول را از دولت خود اخراج نکند، تمامی سربازان ارتش و شهروندان اسرائیل را به خطر انداخته. پیش از اظهارات صریح جو بایدن در خصوص توقف تأمین تسلیحاتی اسرائیل در صورت حمله این کشور به رفح، مقامات ارشد دیگری در اسرائیل در شانگاه چهارشنبه به شبکه‌های CNN و ABC نیوز گفته بودند که این امر ممکن است به مذاکرات جاری آتش‌بس که در قاهره جریان دارد لطمه زند. به گفته این منابع، مذاکرات قاهره بر سر معامله آزادی گروگان‌های ربوده شده اسرائیلی اکنون به نقطه حساس خود رسیده و اظهارات رهبری آمریکا که حماس آن را خالی کردن پشت اسرائیل از سوی واشنگتن تلقی خواهد کرد، برای این مذاکرات خطرناک خواهد بود. روزنامه هارتس امروز در سرمقاله خود به نقل از منابعی در ارتش اسرائیل نوشت تصمیم آمریکا در محدودیت ارسال تسلیحات به اسرائیل تأثیر مستقیمی بر جنگ غزه نخواهد داشت، اما میتواند بر آمادگی ارتش جهت درگیری‌های احتمالی در سایر جبهه ها اثر منفی بگذارد.
گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم 8 سال حبس و شلاق برای محمد رسولوف را به شدت محکوم کرد. این بیانیه تاکید کرده که صدور این حکم نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به گفته نویسندگان بیانیه تنها ابزاری برای لجبازی و انتقام‌گیری از مخالفان است. کانون فیلمسازان مستقل با بی‌اعتبار دانستن حکم حبس و شلاق و مصادره اموال محمد رسولوف تاکید کرده که در کنار این فیلمساز و سایر هنرمندانی که به گفته آنها هدف سرکوب حکومت قرار گرفتند ایستاده و از آنها حمایت میکند. روز چهارشنبه بابک پاکنیا وکیل محمد رسولوف از تایید حکم 8 سال زندان، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال برای موکلش از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر و ارسال پرونده به اجرای احکام خبر داده بود. محمد رسولوف سازنده فیلم های تحسین شده همچون لرد و شیطان وجود ندارد است و قرار است تازه ترین ساختش دانه انجیر مقدس هم در جشنواره کن به نمایش در بیاید. اما به مناسبت سالگرد پیروزی اتحاد شوروی در جنگ علیه آلمان نازی، رژیم نظامی با حضور ولادیمیر پوتین و مهمانانش در میدان سرخ مسکو برپا شد. کرملین مدعی است که روسیه اکنون نیز در شرایط جنگ تحمیلی به سر می‌برد و مصمم است توان نظامی خود را دوچندان کند. برای نخستین بار دیپلمات‌های روس اذعان کردند موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد به رادخانه روسیه اضافه می شوند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
جنگ مقدس، سرودی که با اجرایان رژه نظامی در مسکو آغاز شد، مهمترین سرود سالهای جنگ جهانی دوم در اتحاد شوروی بود. ولادیمیر پوتین با حضور در رژه نظامی به مناسبت سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی مدعی شد. روسیه امروز نیز از سوی غرب مورد حمله قرار گرفته. دیوان کیفری بین المللی علیه ولادیمیر پوتین حکم بازداشت صادر کرده و کشورهای غربی همراه با اوکراین تدارکات دادگاه ویژه را علیه مقامات روسیه به جرم ارتکاب به جنایات جنگی در اوکراین میچینند. در این حال ولادیمیر پوتین پنجشنبه نظامیانی که در جنگ روسیه علیه اوکراین نقش دارند را قهرمان خواند.
Все её участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои.
ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود از متحدان نظامی اتحاد شوروی سابق در جنگ جهانی دوم قدردانی کرد. اما در حالی که زمانی نه چندان دور سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا در چنین روزی مهمان مسکو بودند، پنجشنبه غیر از رؤسای جمهور تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و بلاروس که روز قبل برای شرکت در اجلاس اتحادیه اقتصادی روسیه به روسیه سفر کردند، تنها نمایندگان کوبا، لاوس و گینه بیساو، مهمانان خارجی ولادیمیر پوتین در رژه نظامی روز پنجشنبه بودند. دو سال است که از کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نمی شود. ولادیمیر پوتین پنجشنبه مجدداً سیاست این کشورها در برابر روسیه را خصمانه خواند و افزود اجازه نمی دهیم کسی امنیت روسیه را تهدید کند. به گفته وی نیروهای راهبردی روسیه در حالت آماده باش قرار دارند.
نیکمو نپозволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности.
به دستور رئیس جمهور روسیه قرار است برای نخستین بار رزمایش با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی برگزار شود. بلاروس نیز در این رزمایش مشارکت خواهد کرد. همزمان دیپلمات‌های روس برای نخستین بار اذعان کردند. روسیه در صدد است موشک‌هایی که پیشتر از سوی پیمان من موشک‌های کوتاه برد و میان برد منع شده بود را به زرادخانه خود اضافه کند. همزمان با بیانیه وزارت خارجه روسیه در این زمینه، گریگوری ماشکوف، سفیر ماموریت‌های ویژه دستگاه دیپلماسی روسیه به خبرنگاران گفت روسیه تاکنون موشک‌های برد کوتاه و میانه مستقر نکرده، اما این تصمیم می‌تواند در واکنش به گام‌های احتمالی آمریکا تغییر کند. یوری فیودروف، کارشناس نظامی، معتقد است روسیه حتی زمانی که پیمان‌های بین‌المللی برنامه موشکیش را محدود می‌کرد، مشغول طراحی و ساخت موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد بود.
پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد اعتبار خود را از دست داده. روسیه این پیمان را که 30 سال موشک‌های زمین پایه با برد 500 تا 5500 کیلومتر را منع می‌کرد، با ساخت و استقرار موشکی موسوم به SS-38 یا نواتور 9M729 با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای نقض کرد. سپس با خروج از استارت نو درباره کلاهک‌های هسته‌ای و پیمان ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای، عملاً تمام تعهدات بین‌المللی خود در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای را زیر پا گذاشت. و البته همیشه می‌گوید تمام اقداماتش مشابه اقدامات آمریکاست. اکنون که کرملین نگران است کمک‌های غرب باعث تقویت اوکراین در جنگ شود، هشدار می‌دهد که می‌تواند موشک‌های خود را در حالت آماده باش در مرز کشورهای غربی مستقر کند.
روابط روسیه و کشورهای غربی از سال‌ها پیش به سردی گرایید و با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین با تنش‌های بی‌سابقه همراه شده. به گزارش انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، روسیه اکنون یک سوم بودجه خود را برای تأمین نیازهای نظامیش هزینه می‌کند و حجم تولید تسلیحات و مهمات در این کشور بیشتر از جمع 32 کشور عضو ناتو است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در همین حال چند مخزن پالایشگاهی در منطقه کراسنودار روسیه در بر اثر حمله پهپادی اوکراین آسیب دیده و دچار آتش سوزی شدند. اداره بحران این منطقه میگوید 6 پهپاد اوکراینی رهگیری و منهدم شدند، اما لاشه های آنها روی مخازن پالایشگاهی سقوط کردند. پالایشگاه کراسنودار 13 اردیبهشت ماه هم هدف یک حمله پهپادی دیگر قرار گرفته بود. حملات پهپادی به تأسیسات انرژی روسیه در ماه‌های اخیر تشدید شده. مقام‌های اوکراینی می‌گویند هدف از این حملات پاسخ به حمله‌های روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین است. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردین. وقت بخیر.